بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. احتمالاً امروز روز پایان بحث وفای به عهد باشه. ابتدا دو قطعه ناب تاریخی رو براتون عرض میکنم که اولی در بهار و دومی هم در جلد چهارم کشف الاسرار میبودی، 10 جلد. کتاب یعنی بهار، واقعا بهاره، نشان دهنده عظمت کاری و فکری مرحوم علامه مجلسیه. مشهورم هست که خودشون در صدد بودن بعد پایان گرفتن کتاب یه پالایشی نسبت به روایاتش داشته باشن که عمرشون کفاف نداد. ایشون 74 سال بیشتر عمر نکردن، ولی بیاناتی که به روایات زدن، یه وقت دیدم در 3 جلد این بیانات جداگانه چاپ شده، نشون دهنده فهم و نورانیت این مرد الهی نسبت به روایات اهل بیت. یه وقتی از مسجد بالا سر رد می شدم، اون وقت رسائل مکاسب می خوندم، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی داشتن درس می دادن. من اولین بار بود به درس ایشون برخورد کردم، نه اینکه بیشینم استفاده کنم، چون هنوز به درس خارج نرسیده بودم، ولی وایسادم درس رو تماشا کردم و بیان ایشون رو و نتیجه گیری از روایاتی که در بحثشون داشتن. یه روایتی رو از مرحوم مجلسی نقل کردن که من دیدم ایشون با یه حالی وقتی اسم مرحوم مجلسی رو بردن گفتن رزقنا الله و شفاعته، یعنی بزرگان دین ما ایشون رو عظیم با ارزش خدمتگزار میشناختن. یه وقتی من خدمت مرحوم آقا رضای امینی فرزند علامه امینی صاحب القدیر رسیدم، البته خود مرحوم علامه امینی رو هم که تهران می اومدن می رفتم خدمتشون. بعد فوت ایشون به آقا رضا گفتم که پدرتون علامه امینی به مجلسی چه نظری داشت؟ این رو من مستقیم از فرزند علامه امینی براتون نقل میکنم. ایشون فرمودن کرارن که صحبت مرحوم مجلسی ملا محمد باقر پیش پدرم میشد، ایشون میفرمودن مجلسی به اندازه یک پیغمبر غیر اولی العزم برای امتش، برای امت اسلام سودمند بود. در بهار نقل میکنه که یکی از سرداران بزرگ لشکر ایران اسیر شد در جنگی که مدینه با ایران کرد، نه اسلام با ایران. این همیشه باید به یادمون باشه که یه حکومت زمینی منهای نظر به دین خدا با ایران و با مناطق دیگه جنگید. یادمونم باشه که رو منبرا البته خیلی نرم، چون الان دیگه فضاهای مجازی تولید ناراحتی و ضرر گاهی میکنه، خیلی نرم از این سه نفر بعد مرگ پیغمبر که میخوایم اسم ببریم، باید بگیم حاکم اول، حاکم دوم، حاکم سوم. لفظ خلیفه کار درستی نیست، چون خودشونم هیچ روایتی از رسول خدا نقل نکردن که حضرت یکی از اینا رو خلیفه خونده باشه. ولی حدود 80 روایت که جمع کردشو من دارم، کتابهای معتبرشون از امیر المؤمنین با روایاتی که نقل میکنن تعبیر به خلیفه رسول الله کردن، با روایات انت خلیفتی من بعدی. ولی اونا رو هیچ کدوم خلیفه نفرموده پیغمبر، خودشون رو خلیفه جا زدن. ولی این عنوان برای اونها صادق نیست، چون منوب عنه با نایب فرقشون بین حق و باطله. اما وقتی که پیغمبر منوب عنه امیرالمؤمنین باشه، اینا یه نورن. انا و علی من شجرت واحده، انا و علی من نور واحد. یادتونم باشه روایاتی که پیغمبر رو مطرح میکنه و بعد میگه ثم امیر المؤمنین. این ثمه زمانیه، ثمه رتبی به نظر من اصلا نیستش، که مقام امیر المؤمنین در ایمان، در اخلاق، در عمل صالح، در روحیات مادون پیغمبر باشه. فرق بین ایشون و پیغمبر اینه، انهو انم لا خلیف لا نبی من بعدی، همین. اما ثم امیر المؤمنین، ثم الحسن، ثم الحسین، این ثمه ها دلالت بر افضلیت و فضیلت نمیکنه، نمیخواد رتبه های بعدی رو پایین تر بدونه. اگه بخواد اینجوری بدونه که باید بگیم امام حسن عسکری از 10 نفر قبلی خودش خیلی کم داره. پس این ثمه ها رو هم یادمون باشه زمانی معنی کنیم، یعنی بعد من، بعد زمان من علی، بعد زمان علی حضرت حسن، بعد حضرت حسین. حالا نقل میکنه که این هرمزان زمان حاکم دوم در حمله به ایران اسیر شد. وقتی آوردنش مدینه، حاکم حکم به اعدام داد. هرمزان گفت من تشنم، شما تشنه رو آب نمیدین و اعدام میکنین، یا اگه آب بخواد آب بهش میدین؟ گفتن نه آب بهش میدین. امیرالمومنین هم تو جلسه بودن، یه ظرف آب آوردن، از این ظرفا یه گلی عربی که از کارهای خود مدینه بود. هرمزان وقتی ظرف آب گرفت، من گفت من از این ظرف آب نمیخورم. من در ایران که بودم ظرف آب خوریم طلا بوده و نمیخورم. گفتن خب بخور. گو نمیخورم ولی تشنم خیلی. بالاخره رفتن و یه ظرف ترتمیز قیمتی پیدا کردن و بردن. حالا طلا که نبود، چون استعمال طلا و نقره که حرام بود در مدینه، یه ظرف مثلا تو دلبرو نقش و نگاردار که حالا از کجا خریده بودن تاجران، میرفتن دیگه طائف، شام، مناطق دیگه جنس می آوردن بهش دادن. به حاکم گفت، به عمر ابن خطاب. البته این خطاب هم خطابه، نقطهشو بعدن اضافه کردن، چون او گوینده فوق العاده ای نبوده، او مکم بوده، مکم جلسه گویندگی نبوده، اصلش خطابه که در قرآن هم اومده و امرأته حمالت الحطب کانو لجهنم حطبا. منظورم حطب لغت عربیه و این صیغه مبالغش حطاب، حالا دیگه گذاشتنش خطاب دیگه کاری نمیشه کرد. به عمر گفتش که من بعد از اینکه آبو بخورم اعدامم؟ گفت بله. گفت با این شدت تشنگی آب نخورده منو نمی کشین؟ گفتن نه. آبو ریخ رو زمین، ریخ رو زمین و خب حکم اعدامش هم داده بود. گفتن چی کار بکنیم؟ امیرالمؤمنین فرمود به وعده‌ای که بهش دادیم عمل بکنیم. این ارزش عمل به وعده، وفا کنین به عهدتون. شما به این محکوم اعدامی قول دادین، تعهد دادین که تا آب رو نخوره نکشینش، اونم آب رو نخورده، آزادش کردن به خاطر این ارزش وفای به عهد. و اما اون قطعه تاریخی دوم که در جلد چهارم تفسیر کشف الاسرار، یه بزرگ دینی بیمار میشه. حاکم اون منطقه خیلی ارادت داشت به این بزرگ دینی، بالاترین طبیبی که در منطقه بود مذهب ترسا داشت، یعنی نصرانی بود. به این گفتش که من به این بیمار خیلی علاقه دارم، شما برو معاینش کن، معالجش کن. اومد بالا سر این به اصطلاح مرد دین و مرد خدا، بهش گفت منو فرستادن شما رو درمان بکنم. اگر این تعهد رو ببینید، اگر بنا باشه از پوست و گوشتم دارو درست بکنم، درست میکنم و پایبند اینم که تو رو درمان بکنم. تعهد میکنم از پوست و گوشتم اگر نیاز باشه دارو درست بکنم و تو رو درمان کنم. یعنی اینقدر به درمان تو اهمیت میدم، حالا با پوست و گوش که نمیشه دوا درست کنم. بیمار گفتش که اتفاقا قیمت داروی من کمتر از اینیه که شما پیشنهاد میکنی، با یه داروی خیلی کمتر میتونی منو معالجه کنی. گفتش که داروی کمتر چیه؟ گفت اینه که این صلیب و تو گردن دروری و بندازی دور، من خوب میشم. یعنی من بفهمم یه نفر رو به بندگان خدا اضافه کردم، یه رفیق به رفیق خدا اضافه کردم، انقدر شادان و خوشحال میشم که معالجه میشم. یعنی اون توان روحی من ضعف و درد بدن منو جبران میکنه. نصرانی باریکلا به بیمار گفت ابدا مردانگی نمیبینم که قولی که دادم که تو رو معالجه کنم عمل بهش نکنم. اگر علاجت به اینه که من این صلیب و گردنم درارم و بندازم کنار یعنی مسلمون بشم، عیبی نداره. صلیب و در آورد و بیمارم از روی رخت خواب بیماری آروم آروم بلند شد، نشست و گفت من دیگه مشکلی ندارم، دردی ندارم، خوب شدم. طبیب برگشت پیش حاکم، جریان رو تعریف کرد. حاکم گفت واقعا چیز عجیبه، ما خیال کردیم طبیب فرستادیم بالا سر بیمار، نمیدونستیم بیمار فرستادیم بالا سر طبیب. وفای به عهد. یه جمله شب عاشورا وجود مبارک حضرت سید الشهدا دارن، خیلی جمله فوق العاده، البته یه سخنرانی کامله که روی این سخنرانی خیلی میشه مایه گذاشت، وقت گذاشت. برای ایام عاشورا به نظر من بهترین مطلب برای دهه عاشورا برای مردم این سخنرانیه که در جلد 44 صفحه 392 باب 37 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده. البته کتابای زیادی دیگری هم نقل کردن و من در تمام جلدهای 8 جلدی عنصر شجاعت مرحوم علامه بزرگ و فیلسوف و فقیه حاج میرزا خلیل کمره‌ای بنا به کاری که خودش کرده، چون این کتاب یه بار چاپ شده بود و دیگه هم تو این 50-60 ساله چاپ نشد و اصلا از یادم رفته بود. من یه وقت به یه گوینده مفیدی گفتم، گفتم شما این کتاب رو مطالعه کردی؟ گفتم اصلا تا حالا نمیدونستم همچین کتابی هست. گفتم من چاپ اولیشو دارم، چاپ دومم نشد، امانت بهت میدم بخون، یادداشت برداری کن، بعد به من پس بده. که بعد خدا توفیق داد من دوبار این کتابو چاپ کردم، یه جلدم خودم بهش اضافه کردم، جلد به اصطلاح فهارس عام. اگه از من نظر خواهی بکنن، من تو این شاید بالای 100 تا کتابی که درباره ابی عبدالله دیدم مسلمون و غیر مسلمون نوشته، میگم از زمان حادثه کربلا تا حالا کتابی به این با بنیانی، پر مطلبی، پر لطیفه علمی نوشته نشده. پسر ایشون به من میگفت، من خودم با ایشون خیلی مربوط بودم، در عقد من هم ایشون شرکت داشت و مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری، ایشون یه اجازه روایتی مستقلم در 7 صفحه به من دادن و یه اجازه مشترک بین من و مرحوم حاج شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی که صاحب 300 جلد تألیفه، 100 جلدش فقط تاریخ خراسانه. آدم بسیار پرکاری بوده. ما دوتایی می رفتیم خدمت مرحوم کمرهی و مرحوم حاج سلطان الواعظین شیرازی صاحب شبهای پیشاور. این قطعه رو من تو همه جلدا عبردم، دوبارم تا حالا من چاپش کردم. یه بخش این قطعه اینه: اما بعد، فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي. یه بار من خدمت آیت الله العظمای وحید بودم، همین جمله بحث شد. من تو اون جلسه گفتم که لا اعلم ابی عبدالله قله علم ابی عبدالله بوده، لا اعلم و خبر ندارم. این خبر نداشتنشون دانش گسترده فراگیر ابی عبدالله رو نشون میده. چرا؟ چون لا اعلمو از زمان آدم تا قیامت معلوم در خارج نداشته و نداره. اگر معلومی بود و امام نسبت به اون معلوم لا اعلم بود، این نقص علمی بود. اما این که میگه لا اعلمو، یعنی از زمان آدم تا برپا شدن قیامت، من یارانی رو وفادارتر از یاران خودم و بهتر از اینان رو سراغ ندارم، یعنی نیستش که سراغ ندارم، یعنی دانش من تمام گذشته رو طی میکنه، آینده رو طی میکنه و میبینه که در گذشتگان، در آیندگان وفادارتر و بهتر از اینان نیستن. یه نکته ای رو دیروز عنایت فرمودید در روایت امیرالمؤمنین که اونی که در وفاداری از همه بهتره به مقام استفا نائلش میکنن، اینا که اوفا بودن به مقام بهترین ها نائل شدن، اوفا بودن. اینقدر جایگاه وفای به عهد مهمه. مواظب باشیم، در هر صورت احتمال داره، پیش میاد، بر خود منم زیاد پیش اومده. جلساتی بوده، محرم، سفر، فاطمیه، مارنزون، حالا من یا شهرستان وعده داده بودم یا تهران، جای دیگه هم اومده بودن، همون وقت رو از من میخواستن، بی خبر از اخلاق منم بودن. بند خدا میگفتن که شما این وقت رو به ما وعده بده، شماره حساب بده، ما 2 برابر اونا میریزیم. میگفتم من شماره حسابی ندارم بهتون بدم، اولا چون این مطلب رو گفتین آزرده کردین منو، ولی من چون وعده دادم محاله که وعدم رو پس بگیرم. یادم پیش از انقلاب، شاید این داستان مال سال 45-46 باشه، یا آقای اومد به من گفت یه روزه‌ای در دهه اول سفر بعد از ظهر تو خونم هست، جلسه خیلی خوبیه، شما وعده بده. من وعده دادم، البته خبر از جلسه نداشتم، اونم نگفت جلسه چیه. معمولا من از ابتدا با خدا این تعهد رو داشتم که جلسه ای که کلش خانوما هستن شرکت نکنم و شرکتم نمی کنم، حتی کنفرانس ها نمی دونم همایش هایی که کلن خانوما هستن. من وقتی رفتم خب جوان بودم، 24-5 سالم بود، دیدم جلسه زنونه است، تو حیاتم هست، پرم هست. البته به اون واسطه چیزی نگفتم، ولی خیلی بهم سخت گذشت. در این حال وعده داده بودم دیگه، نمیخواستم خلف وعده بکنم. 10 روز رو رفتم، خیلی هم جلسه مفیدی بود. کلنم اون 10 روزه عرض میکنم که اون زمان 20 تک تومنی صاحب جلسه به من داد که پول چیزی نبود، یعنی پول با ارزشی نبود، 20 تک تومنی که فکر میکنم 40 تا نون سنگک میشد اگه میخواستیم نقد بخریم. بعد اون واسطه رو دیدم، به من گفتش که پول در و منبر رو داد. گفتم بله. گفت ناراضی نیستی؟ گفتم نه. چطور؟ این خانوم خیلی انگار ثروتمند نی. گفت نه که ثروتمند نی، این طول یک سال زمستون، پاییز، تابستون، بهار با این سن 70-80 سالگیش میاد سر کوچه خونه شون میشینه، چون کسی رو نداره، شوهر نداره، بچه نداره، گدایی میکنه. اما هیچ وقت به کسی نمیگه به من پول بدین، هر کی رد میشه دلش بخواد پول بهش میده. میگفت این پولا رو میاره و پول دهه روزشو برای قند و چایی و حالا دوتا خدمتکار و مداح و گوینده ذخیره میکنه. یعنی اینجور برای دین وارد خدمت میشه. میگویم روزرم هر ساله داره، هر سال، و با همین پسنداز جداییش این روزه رو برقرار میکنه. خیلی خب، حالا مردم به یه فقیر یا کسی که طبق قرآن مسکینه کمک میکنن، همون صدقه در راه خداست. اینم میاد یه بخشی این صدقه رو خرج ابی عبدالله الحسین علیه السلام میکنه. وقتی به بهترین صورت احسن وفا رو آدم داشته باشه، پروردگار عالم مقام استفا به او میده در حد خودش. اینا که نسبت به قرآن، دین، نبوت، امامت و ولایت وفادارترین ها در این عالم بودن، عالی ترین مقام رو هم خدا به این بزرگواران عنایت کرده. حالا ما که درک نمی کنیم ثواب و پاداش قیامتیشون رو. ولی وفاداری در حقیقت کلید انداختن به در فیوزاته. در مستدرک الوسائل جلد هشتم صفحه 458 باب 92 از امام ششم در ذیل آیه انه کان صادق الوعد درباره اسماعیل وذکر فل کتاب اسماعیل، فل کتاب اسماعیل یعنی پرونده زندگیش، امام صادق میگه به یکی قول داد که من اینجا وای میستم تا بری و بیای. رفت و یک سال تمام نیومد، یادش رفت. حالا دیگه من نمیدونم حضرت اسماعیل از اون خونه روبرو که تو اون محل بوده اتاقی گرفته بوده همونجا یه سالمون، یا دستور داد براش چادر بیارن بزنن برای تجدید وضوی چیزی میرفته تو اون خونه. اینا دیگه در روایات نداره در ذیل آیه، ولی داره. حالا یعنی اگه بخوایم باور بکنیم یک سال موندنشو، میشه با این شکل توجیه باور بکنیم که حالا منطقهش زمستون نداشته، یا چادر زده، یا توی اون خونه یه اتاق گرفته و منتظر بوده اون بنده خدا بیاد و بالاخره میاد. آخرین روایت رو بخونم که برای خودم هم خیلی اعجاب انگیزه. چند جا من این روایت رو دیدم. حالا آدرس نزدیکتری که در اختیارم بود منتهل آمال چاپای جدید جلد 3 صفحه 1744 محدث قومی. فقط ببینید از کی نقل کرده. از شیخ طوسی. شیخ طوسی کسیست که من در نوشته‌های علامه هلی دیدم. ایشون فرمودن من در علم و در عمل نظیر شیخ طوسی رو در علمای شیعمون سراغ ندارم. مطلب اینه که صفوان ابن یحیی که محضر امام هفتم، هشتم و نهم رو درک کرده بود، در هر 24 ساعت شبانه روز 150 رکعت نماز میخوند. 17 رکعت نماز واجب خودشو، بقیهش هم تا 150 رکعت. سالی 3 ماه روزه میگرفت. 3 بار از مال شخصی خودش زکات میداد. یعنی خدا میخواد این زحمت رو از آدم و این همه پرداخت و، ولی ایشون انجام میداد. چرا؟ چون کنار دیوار کعبه با عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان، دو شیعه بسیار محترم، تعهد کردن با هم. تعهد عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان دست تو دست هم گذاشتن که هر کدومشون زودتر از دنیا رفت، اونی که زنده میمونه، این خیلی عجیبه، نماز، روزه، زکات اضافه هم داره تو مد و دیگر اعمال خیر او رو انجام بده. عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان، دوتایی زودتر از صفوان ابن یحیی از دنیا رفتن. خیلی عجیبه. ایشون نمازای دوره عمر اون دوتا رو و روزه هاشونو و زکاتاشون رو پرداخت کرد با بدن خودش، با مال خودش. و تا آخر عمرش هم این گونه بود، چون عهد کرده بود، قول داده بود، قرارداد بسته بود. من فکر نمی کنم با آیاتی که خوندم، با روایاتی که خوندم، با این 24-5 جلسه‌ای که فقط راجع به وفای عهد و نقض عهد صحبت کردم، در مسائل اخلاقی اسلامی اینقدر روی سایر امور سرمایه گذاری کرده باشه قرآن و اهل بیت. یه نکته هم از تقوای صفوان بگم، اعمال حجش تموم شد، میخواست برگرده کوفه، یکی از همسایه‌هاش اومد گفتش که تا کوفه میری، چون من دیرتر میام، این نامه رو برسون به خانواده من. صفوان فرمودن این نامه رو نگرد و من الان برمیگردم. رفت و یه 7-8 دقیقه بعد برگشت گفت بده. گفت کجا رفتی؟ گفت والله این استر، این قاطر، این شطوری که من از کوفه کرایه کردم، اتفاقا کرایه دهندشم خودش اومده حج، من به او یه باری رو در کوفه گفتم، گفتم مثلا من اینقدر لباس دارم، یه چیزی هم اگر از مکه سوغاتی بخرم مثلا 4-5 کیلو بیشتر نمیشه، این نامه الان داره بار منو سنگین میکنه، من نمیدونستم که صاحب شطور راضی است یا نه. رفتم بهش گفتم یا آقای یه نامه میخواد به من بده برای اهل بیتش ببرم، این نامه به بار اضافه میشه، راضی هستی؟ گفت من راضیم، حالا بار تو بده. یه همچین دیوار احتیاطی هم تو زندگی شیعه بوده که این دیوار دیگه متاسفانه از بیخ و بن خراب شده. بحث در الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه تمام، انشالله جلسه بعد و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، که اینم یه بحث بسیار مهمیه در قرآن. ولی با اجازه همه شما عزیزان، من فردا حدود ساری سالگرد 10,000 شهید وعده دادم، شهید استان، هرچی هم میخواستم عذر بیارم که اووردم ولی قبول نکردن. در هر صورت شما حق فرداتون رو به اون 10,000 شهید اگه تعطیل میشه ببخشید، انشالله شنبه خدمتتون میرسم. البته تا پایان سال یکی دو تا چهارشنبه دیگه‌مونم احتمالاً به خطر بیفته، حالا ببینیم اگر بشه که رفع خطر بکنیم میکنیم، اگه نه که نه دیگه.